هفت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و اینجا مجله شامگاهی رادیو فردا است. در یک شامگاه پرخبر در کنار شما هستیم، در شرایطی که 30 روز دی ماه رو پشت سر میگذاریم و همچنان خبرهایی میاد که هوای تهران پایتخت به ویژه ناسالم، البته در چند شهر دیگر هم هوا چندان تعریفی نداره، اما امیدوارم که در این هوای ناسالم و مدد بگیرم از فیلم بهداشت صنایعی‌ها، ریزش باران اسیدی، شما حال و هوای خوشی رو داشته باشید و شنونده مجله شامگاهی ما باشید. در روزی در کنار شما هستیم که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در خصوص انتخابات صحبت کرده. به صحبت‌های آقای خامنه ای قطعاً در این مجله شامگاهی نگاهی ویژه و تحلیلی خواهیم داشت. و البته شما رو خواهیم برد به مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، جایی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اونجا حضور داره. بیشتر از اون چه که من برای شما بگم که چه اتفاقاتی در دنیای امروز ما تا این لحظه و این ساعت گذشته و شما شنونده اون خواهید بود، که حاصل تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فرداست و اون رو تا لحظاتی دیگر با هم در این مجله یک ساعته قسمت خواهیم کرد و خواهیم شنید. اجازه بدید که بپردازیم به خبرهای امروز و ببینیم که صاحب خبر ما چه مطالبی رو برای شما آماده دید کرده، چه خبرهایی رو برگزیده. پس ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، و صاحب خبر ما کسی نیست جز بابک غفوری آذر که در کنار من نشسته. این شما و این هم بابک.
ممنون محمد. سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد گفت تشدید مخاصمه با عربستان سعودی مورد علاقه هیچ کس نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ظریف که روز چهارشنبه در حضور جمعی از مدیران ارشد تجاری و بازرگانی در شهر داووس سوئیس صحبت می‌کرد، گفت مسئولان عربستان سعودی باید بدانند که مخاصمه میان دو طرف مورد علاقه هیچ کس نیست. محمد جواد ظریف همچنین اعلام نگرانی آمریکا از برنامه موشکی ایران را عجیب و نامانوس خواند و گفت این برنامه هیچ یک از مقررات فعلی را نقض نمی‌کند. وزیر خارجه ایران در همین حال حل بحران سوریه را از طریق سیاسی ممکن دانست و گفت این بحران راه حل نظامی ندارد. آیت الله خامنه ای میگوید در هیچ جای دنیا کسی که اصل نظام را قبول ندارد به مراکز تصمیم گیری راه نمیدهد. وی با اشاره به سخنان اخیرش مبنی بر اینکه از افراد مخالف نظام خواسته بود در انتخابات شرکت کنند گفت بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند، نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد بفرستند مجلس. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات بر لزوم رعایت قانون و عدم اهانت به نهادهای قانونی تاکید کرد. به گفته شورای نگهبان تاکنون بیش از نیمی از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شدند، که این موضوع انتقاد شماری از نمایندگان مجلس فعلی و فعالان سیاسی را به دنبال داشته است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز سوم بهمن ماه به تهران می رود. شماری از مقام‌های چین از جمله وزیران خارجه، بازرگانی، گمرک، اقتصاد و رئیس سازمان انرژی اتمی این کشور شی جین پینگ را در این سفر همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر رئیس جمهوری چین و هیئت همراهش به ایران، چندین سند همکاری در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، غذایی و رسانه‌ای میان تهران و پکن امضا خواهد شد. شی جین پینگ که سفر 5 روزه خود را به خاورمیانه از روز سه‌شنبه آغاز کرده است، همکنون در عربستان سعودی به سر می‌برد و پس از سفر به مصر راهی تهران می‌شود. محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستان با انتشار بیانیه‌ای دست داشتن در حمله روز چهارشنبه به دانشگاه باچاخان در پاکستان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بیانیه ساعتی پس از اظهارات یک فرمانده ارشد طالبان پاکستان منتشر می شود که گفته بود حمله به این دانشگاه توسط 4 تن از جنگجویان او صورت گرفته است. حمله مهاجمان مسلح به دانشگاه باشاخان در منطقه خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان دست کم 21 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. رسانه‌های پاکستان به نقل از منابع محلی شماره کشته شدگان را میان 20 تا 60 نفر تخمین زدند. و عبدالرضا مصری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که به دنبال تأخیر دولت در ارائه لوایح بودجه سال 95 و برنامه ششم به مجلس، تصویب لایحه بودجه به سال آینده موکول می شود. وی روز چهارشنبه گفت در حال حاضر مجلس باید بر بررسی برنامه ششم توسعه متمرکز باشد، زیرا تصویب آن زمانبر خواهد بود. محمد،
سپاسگزارم بابک خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. اما بپردازیم به مجله شامگاهی امشب و آنچه که جمشید زند، سردبیر این مجله شامگاهی، برای شما برگزیده و با هم خواهیم شنید. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، میگوید در هیچ جای دنیا کسی که نظام را قبول ندارد به مراکز تصمیم گیری راه نمیدهند. نشست فوق العاده سازمان همکاری های اسلامی به درخواست عربستان سعودی برای رسیدگی به موضوع حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران. رئیس جمهوری چین راهی تهران خواهد شد. هفته سبز، یک نمایشگاه با حضور 65 کشور دنیا از جمله ایران در آلمان. هوای تهران ناسالم‌تر می شود. و نگاهی به آمارهای تازه صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصاد جهانی ظرف 2 سال پیش رو. سرانجام تعداد زیادی از بانک‌های تحریم شده ایران از تحریم خارج شدند. در تازه ترین خبرها، پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صحبت کرده و گفته در هیچ جای دنیا کسی که نظام را قبول ندارد به مراکز تصمیم گیری راه نمی دهند. با این وجود محمود میرلوهی، سخنگو و قائم مقام ستاد ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته تحریم انتخابات در برنامه های ما جایی ندارد. گزارشی رو از وحید پوراستاد بشنوید.
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری کسی که اصل نظام را قبول ندارد راه نمی دهند. این بخش از مهمترین گفته های روز چهارشنبه ی آیت الله خامنه ای رهبر ایران در دیدار با دستاندرکاران انتخابات بود.
بله، بنده گفتم و بازم میم، اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که ما گفتیم آقا شما نظام را قبول نداری بیا، بگه خیلی خوب پس اجازه بدید من به کسی رأی بدم که اونم نظام را قبول نداره. این معنی نداره. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
این جمله آیت الله خامنه ای واکنشی است به برخی از سخنان مقام‌های سیاسی ایران که با استناد به این سخنان رهبر ایران از رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان انتقاد می‌کردند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، مهمترین چهره سیاسی است که روز یکشنبه در یک نشست خبری به این سخن آیت الله خامنه ای استناد کرده بود.
اگر موردی صلاحیتی تایید نشده که قابل تایید هست، که به نظر من این موارد فراوان هست، شورای محترم نگهبان دخالت بکنه. امیدوارم شورای محترم نگهبان، رسالت سنگینی که بر دوش داره، بتونه این موضوع رو به گونه ای حل و فصل بکنه که اون چه که مقام معظم رهبری تاکید کردن، اونهایی که حتی با نظام هم میانه خوبی ندارن، پای صندوق انتخابات بیان، برای اینکه این صندوق انتخابات برای کشورشون هست. امیدوارم ان شاءالله شورای محترم نگهبان این دغدغه خاطر رو حل بکنه و نگذار دلواپسی به وجود بیاد.
بر اساس آمار شورای نگهبان، صلاحیت بیش از 53% از نامزدهای انتخابات مجلس رد یا احراز نشده است. اما با وجود این، آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه از منتقدان خواست به تعبیر او اذهان عمومی را مشوش نکنند و مردم را به انتخابات بدبین نکنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
چند سالی هست که سیاستمداران حکومتی منتقد برای اینکه حرفها و مواضعشون قابلیت انتشار در رسانه‌های داخلی رو داشته باشه، هزینه‌های خیلی زیادی ندند و به سمت حزب و حزب هم نرند، سعی می‌کنن انتقاداتشون رو به اظهارات خود آقای خامنه‌ای مستند کنن. این دفعه به نظر میرسه در این موضوع آیت الله خامنه‌ای خیلی صریح‌تر وارد میدان شده. در واقع سخنان آقای خامنه‌ای یک پاسخ صریح به حامیان انتخابات آزاد و در رأس اونها دولت روحانی و هاشمی رفسنجانی است که با استناد به حرف‌های 19 دی آقای خامنه‌ای میگفتند شورای نگهبان باید منتقدان و معترضان رو تایید صلاحیت کند.
چند روز قبل حسین مرعشی، عضو شورای سیاستگزاری اصلاح طلبان، به خبرگزاری ایلنا گفته بود جمعاً در کشور 3000 نفر اصلاح طلب ثبت نام کردند که تنها 30 نفر تایید شدند و بر این اساس تنها 1% اصلاح طلبان تایید صلاحیت شدند. علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
فقهای شورای نگهبان و دلواپس‌ها همواره مسئله توافق اتمی رو به عنوان عاملی برای نفوذ آمریکا مطرح کرده بودند و شورای نگهبان هم به اون اشاره کرده بود و حالا به نظر میاد وقتی که شورای نگهبان احساس کرده که این توافق اتمی داره به سرانجام میرسه، به عنوان راهی برای مقابله با نفوذ آمریکا ترجیح داده که اصلاح طلبان و کاندیداهای اونها و میانه روها رو به شکل گسترده قربانی بکنه برای اینکه نمایشی داده باشه که مخالفت خودش رو به شکلی با این فرایند روابط بیشتر دولت و مردم ایران با غرب نشون بده.
سیامک رهپیک، معاون امور انتخابات شورای نگهبان، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفته احتمال افزایش 15% تایید صلاحیت ها وجود دارد. در دیگر سو نیز محسن رهامی، یک عضو ارشد شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان، میگوید قرار است کتبی یا شفاهی مسئله رد صلاحیت‌های اصلاح طلبان را به رهبر جمهوری اسلامی گزارش کنند و از او بخواهند دستور تجدید نظر نسبت به رد صلاحیت اصلاح طلبان را بدهند. اما با وجود سخنان روز چهارشنبه رهبر ایران درباره انتخابات، آیا اصلاح طلبان همچنان می توانند امیدوار باشند که در انتخابات هفتم اسفند ماه حضور داشته باشند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر سیاسی:
بعد از وقایع سال 88 تمام مواضع چهره‌های اصولگرا، سپاه، قوه قضاییه، شورای نگهبان و حتی شخص آیت الله خامنه‌ای نشون میداد که اصلاح طلبان شانس زیادی برای بازگشت به قدرت ندارند. به نظر میرسه که حامیان دولت و اصلاح طلبان فارغ از اینکه چه رد صلاحیت بشند چه تایید صلاحیت، در یک نقطه مشترک هستند و اون هم حذف تندروها از مجلس و تشکیل مجلسی که اگر با دولت آقای روحانی همراهی نمی‌کنه، حداقل مقاومت و کارشکنی جدی هم نمی‌کنه. فکر میکنم نقطه فعلی یک نقطه گذار هست برای اصلاح طلبان، برای نزدیکی نسبی به دولت، عبور از فاز تهدید و ارعاب، و اصلاح طلبان هم با درک همین شرایط خیلی سعی نمیکنند که مجلس رو به تصرف خودشون در بیارند.
هرچند دبیر کل حزب اصلاح طلب اتحاد ملت ایران اسلامی علی شکوری راد، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته بر اساس تجربه های پیشین، اتفاق نظر اصلاح طلبان بر این است که در شرایط حاضر پیمودن مسیر انتخابات تا انتها بهترین گزینه است. اما وبسایت انتخاب از قول حجت الاسلام احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، گزارش داده که شورای نگهبان نخواهد گذاشت به تعبیر او نااهلان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را بگیرند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید که نگاهی داشت به آخرین اخبار مربوط به انتخابات، از جمله با نگاهی به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، که گفته در هیچ جای دنیا کسی که نظام را قبول ندارد به مراکز تصمیم گیری راه نمی‌دهند. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ چه نگاهی دارید به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران و صحبت‌های ایشون چه تأثیری رو می‌تونه در روند تایید صلاحیت‌ها و همچنین در روند انتخابات، برگزاری انتخابات، به جا بگذاره؟ 2-0-2-0-2-21-12-21-12 شماره یه که در اختیار شماست تا پیام های شما رو بر روی خودش ثبت و ضبط کنه. نگاهی داریم در اینجا به تعدادی از پیام هایی که تا این لحظه به دست ما رسیده و شنوندگان رادیو فردا بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن.
آقای خامنه‌ای فرمودن هر کسی که به نظام اعتقاد نداره بره رای بده، نه اینکه کسی که به نظام عقیده نداره توی مجلس بره. که ولی وقتی که کسی که به نظام عقیده داره و توی مجلس میره، خب من که عقیده ندارم پس چی کار باید بکنم؟
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه. در مورد درصد بالای ردی ها فکر میکنم آقایون شورای نگهبان حتی به خودشون زحمت خوندن اسامی کاندیدارا رو نداده باشن. کافی بوده اسامی کسانی را که قرار است منتصب شوند یادداشت کرده و بقیه را هم به طور فلعی رد صلاحیت کنند. آخه چراغی به خانه رواز به مسجد حرامه. در این بین به کسانی که واقعا ظلم شده نوه‌های آیت الله خمینی هست. اگر انقلاب نشده بود الان اونا جزو آقازاده های مکرم و معزز بودن که کسی جرأت نداشت بهشون حتی چپ نگاه کنه.
آخه ما به کی بیام رأی بدیم؟ اون افرادی که ما مد نظرم بود که رأی صلاحیت شدن. این 30 نفری که موندن مشتی حزب اللهی هستن. هیچ کس هم قابل قبول نیست.
امروز تکرار پس از تکرار که اصلاح طلبان حقشان خورده شد و یکی مثل هاشمی رفسنجانی حرف از حق و ناس می زند. آقایان، روحانیون، رهبر، شماها اصولگرا و اصلاح طلبتون همه تون یک ابر سیاه و یک رنگی هستید که 37 سال آسمان ایران آفتاب ندیده. بس کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بپردازیم به منطقه و نگاهی داشته باشیم به اختلافی که بین ایران و عربستان سعودی هست. نشست فوق‌العاده‌ای و سازمان همکاری‌های اسلامی به درخواست عربستان سعودی برای رسیدگی به موضوع حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در ایران در حال برگزار شدن این نشست و در این حال که این نشست در حال برگزار شدنه، پاکستان هم تلاش‌هایی رو آغاز کرده برای میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی. شاهین بشیری نگاهی داشته به این تلاش‌ها و نشستی که پیش روست.
به دنبال تلاش‌ها برای میانجیگری و رفع تنش‌ها میان ایران و عربستان، نخست وزیر پاکستان از تعیین نمایندگانی ویژه به این منظور خبر داد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، نواز شریف پس از دیدار روز سه‌شنبه اش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت پاکستان و ایران توافق کردند نمایندگان ویژه‌ای برای پیگیری روند میانجیگری جاری پاکستان با هدف به نتیجه رساندن آن معرفی کنند. وی افزود هم مقام‌های عالی عربستان و هم مقام‌های عالی ایران تاکید داشتند که خواستار ادامه تنش نیستند و هر دو طرف از ابتکار پاکستان برای میانجیگری استقبال و قدردانی کردند. نخست وزیر پاکستان گفت از ریاض هم خواسته تا فردی را به این منظور معرفی کند. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی به تازگی در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز نوشته که کشورش قربانی تروریسم از سوی حامیان ایران شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیش از این در همان روزنامه طی یادداشتی نوشته بود عربستان سعودی به دنبال برهم زدن توافق هسته‌ای و تشدید تنش‌ها در منطقه است. افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد با توجه به تداوم تنش میان دو کشور معتقد است هنوز شرایط لازم برای دیده شدن افقی روشن وجود ندارد.
در نگاه فعلی اگر که شما وضعیت مناسبات ایران و عربستان رو ببینید، میبینید که دو کشور هنوز در شرایطی نیستن که حداقل بتونن به یک سری انتظارات و یک سری توافقات حداقلی برسن. مهم نیست که میانجیگر چه از پاکستان هست، عمان هست، چین هست یا روسیه، باز هم میانجیگری بین این دو کشور بسیار سخت خواهد بود. در 40 سال گذشته مناسبات ایران و عربستان سعودی درگیر مشکلات و کنش‌ها و واکنش‌های بسیاری بوده و در مقاطع تاریخی هم دیدیم که مثلا کشورهای مثل عمان موفق شدند که نقش مثبتی برای بهبود روابط بین دو کشور ایجاد بکنند. اما بهبود روابط موقعی انجام گرفته که هر دو کشور به یک سری توافقات حداقلی رسیده بودند.
در همین حال عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه سه‌شنبه شب برای شرکت در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی راهی جده شد. این نشست به درخواست عربستان و برای رسیدگی به موضوع حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران تشکیل می‌شود. عربستان دو هفته پیش درخواست کرده بود برای رسیدگی به این موضوع نشست فوق‌العاده تشکیل شود. تازه‌ترین تنش‌ها در روابط پرفراز و نشیب ریاض و تهران در پی اعدام شیخ باقر النمر، روحانی سرشناس شیعه در عربستان و حمله به اماکن دیپلماتیک آن کشور در ایران بالا گرفته است.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم در ارتباط با اختلافی که بین عربستان و همچنین ایران رخ داده. ساعت در ریاض 6:50 بعد از ظهر و در ایران در تهران ساعت 7:20 بعد از ظهر. باز هم در همین خصوص، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز گذشته وارد ریاض شده، با پادشاه عربستان دیدار کرده و قراره که امشب به قاهره در مصر بره و پس از 2 روز راهی تهران بشه. سمیرا قرایی.
شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در جریان سفر 5 روزه خود به خاورمیانه روز سه‌شنبه وارد شهر ریاض شد. آقای شی پس از ریاض عازم قاهره و پس از آن تهران خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شی جین پینگ در این سفر مورد استقبال ملک سلمان پادشاه عربستان قرار گرفته و 14 قرارداد و تفاهم نامه که بیشتر آنها به حوزه اقتصاد مربوط است امضا کرده است. آنطور که آژانس خبری سعودی گزارش داده، چین و عربستان تفاهم نامه‌ای در خصوص مبارزه با تروریسم امضا کردند و همچنین قراردادی برای ساخت راکتور هسته‌ای. قرار است روز چهارشنبه شی جین پینگ و ملک سلمان در مراسمی در شهر ریاض یک مرکز تحقیقاتی انرژی افتتاح کنند. ملک سلمان در دیدار روز سه‌شنبه‌اش با آقای شی گفته است که عربستان و چین هر دو در راه برقراری ثبات، امنیت و صلح در جهان می‌کوشند و پادشاهی عربستان بابت این همکاری از چین متشکر است. هفته گذشته و در پی بالا گرفتن درگیری‌ها میان عربستان و ایران، رئیس جمهوری چین از طرفین خواسته بود تا آرام باشند و خوددارانه رفتار کنند. سفر رئیس جمهوری چین به عربستان و سپس ایران این تفکر را تقویت می‌کند که ممکن است این کشور تلاش کند راهی برای حل اختلافات میان ایران و عربستان پیدا کند. با این همه، وزارت امور خارجه عربستان شب سه‌شنبه شکایت‌نامه‌ای 58 موردی از ایران منتشر کرد و در آن ایران را متهم کرد که در حدود 40 سال گذشته باعث اغتشاش و ناآرامی بوده است. گفتنی است که چین بزرگترین واردکننده نفت خام ایران و عربستان است. شی جین پینگ شب چهارشنبه عازم قاهره خواهد شد و پس از سپری کردن 2 روز در پایتخت مصر راهی ایران خواهد شد.
سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به ایران، سفری که گفته میشه این سفر هم برای این هست که میانجیگری بکنه بین ایران و عربستان سعودی در پی تیره شدن روابطشون. اما در کنار و برکنار از این مسائل، همچنان پس از اینکه برجام نهایی شد، مسئله سفرهای رؤسای دیگر کشورها به ایران ادامه داره و همچنین نمایندگان ایران به دیگر کشورها سفر میکنند. از جمله در آلمان نمایشگاهی برگزار شده به اسم هفته سبز که 65 کشور دنیا در اونجا حضور دارند، از جمله ایران، و نمونه ای از مواد غذایی و کشاورزی خودشون رو در 1660 غرفه ارائه کردند. نمایشگاه جهانی هفته سبز مکانیه که امسال وزیران کشاورزی کشورهای شرکت کننده هم در آن حضور پیدا میکنند و با تازه ترین فناوری ها در عرصه کشت و برداشت محصول آشنا میشن. در حاشیه نمایشگاه هم فرصتی دست داده تا وزیران کشاورزی ایران و آلمان تفاهم نامه ای رو در جهت گسترش همکاری ها امضا کنند. جزئیات بیشتر رو شهرام میریان همکار ما در آلمان در اختیارتون قرار میده.
81 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل زمستان نمایشگاه جهانی هفته سبز در مکانی به وسعت 118 هزار متر مربع در برلین برپا و در آن سوای انواع و اقسام مواد غذایی و کشاورزی، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات نوین هم ارائه می‌شود. در کنار این نمایشگاه بزرگ و پردیدار کننده، همه سال ده ها همایش تخصصی هم برگزار می شود که بزرگترین آن گرد همایی وزیران کشاورزی اکثر ممالک دنیاست. محمود حجتی، وزیر کشاورزی ایران هم یکی از میهمانان این همایش بود که پیش از شرکت در آن از غرفه های مواد غذایی و کشاورزی کشورش در نمایشگاه هفته سبز دیدن کرد. در حاشیه این نمایشگاه محمود حجتی با کریستیان شمیت، وزیر کشاورزی آلمان هم ملاقات و در پی آن دو طرف تفاهم‌نامه‌ای را در جهت گسترش همکاری‌ها امضا کردند. وزیر کشاورزی آلمان سپس به خبرنگاران گفت به دنبال رفع تحریم ها فصل تازه‌ای در جهت تقویت همکاری ها با ایران در امور کشاورزی و تغذیه گشوده شده. محمود حجتی هم گفت کشت و فراوری گیاهان دارویی و بازاریابی آنها و همچنین همکاری در زمینه آب و آبیاری از جمله مواردی است که در این تفاهم نامه آمده. در پیوند با این پیش قرارداد، بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه در برلین، اینطور به ما گفته.
اقتصاد ایران یه اقتصاد صنعتیه، ولی در این حال در مرحله‌ای قرار داره که نیاز به ساپورت زیادی داره. بخش کشاورزی ایران خیلی زیاد به تکنولوژی نیاز داره، برای اینکه مصرف بالایی از آب رو کشاورزی سنتی به خودش اختصاص میده که باید این تغییر کنه، چون کشور با شوک آبی مواجه شده. توی این حوزه با تولیدات گلخانه‌ای ایران میتونه در واقع تحولی در تولیدات کشاورزیش ایجاد کنه. از این نظر به خصوص بخش خصوصی آلمانی امکانو داره که بخواد به ایران کمک کنه. بخش کشاورزی در آلمان خصوصیه، در ایران هم خصوصیه. تفاهم‌نامه‌ای که بین وزیران کشاورزی ایران و آلمان ایجاد شده فقط یه شرایطی رو فراهم میکنه که بخش‌های خصوصی و بازرگانی ایران در حوزه اقتصادی بتونن با هم دیگه همکاری کنن. از این نظر بیشتر خواست سیاسی بوده که هر دو طرف اون شرایط رو فراهم کنن برای همکاری اقتصادی، و ایران بسیار زیاد به تکنولوژی نیاز داره در بخش کشاورزی و آلمان یکی از کشورهای پیشرفته است در صنعت کشاورزی.
به دنبال امضای تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌های کشاورزی میان ایران و آلمان، کریستیان شمیت، وزیر کشاورزی آلمان، به خبرنگاران گفت در اوائل سال 95 خورشیدی به ایران سفر خواهد کرد و از نمایشگاه فناوری کشاورزی در شیراز دیدن می‌کند. هدف از این سفر به گفته وی تقویت همکاری‌های اقتصادی و گسترش تماس‌های سیاسی است. در دوران تحریم‌ها عمده‌ترین صادرات آلمان به ایران تجهیزات کشاورزی و دارویی، گندم و ماشین‌آلات بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما تعداد زیادی از بانک‌های تحریم شده ی ایران از تحریم خارج شدند. این در حالی است که تحریم سویفت علیه بانک‌های ایرانی هم رفع شده. مرزاد قاسم‌فر هم نگاهی داره به یک دیگر از جنبه‌های نهایی شدن اجرای برجام.
9 بانک ایرانی رسماً از تحریم‌های بین‌المللی خارج شدند. پیش از این و در پی تحریم‌های جهانی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، 12 بانک اصلی کشور در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بودند. آنگونه که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، بانک‌های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ملت و ملی به همراه بانک مرکزی لغو تحریم شدند. آیا در این صورت بانک‌های ایرانی قادر خواهند بود در کوتاه مدت و به سرعت به مسیر فعالیت‌های معمول در فعالیت‌های مالی و بانکی بین‌المللی بازگردند؟ مرتضی عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن.
اینها در راستای مهمترین فعالیت‌هاشون که باز کردن حساب‌های اعتباری و انجام معاملات خریدار خارجی محدودیتی نخواهند داشت. در بخشی که ممکنه محدودیت ها اونم به صورت چند هفته هنوز باشه، نقل و انتقال های شخصیه که اونجا یک مقدار انظر حقوقی و انظر انتقال های بین بانکی یک مقدار هنوز محدودیت هایی هست که اونها فقط زمان خواهند بود. در داستان من تصور میکنم که شاید بیش از 80% فعالیت های این بانک ها ما بتونیم الان بپذیریم که از امروز این ها آزاد هستن دیگه.
لغو تحریم 9 بانک ایرانی در حالی است که هنوز 3 بانک دیگر ایران در تحریم بین المللی قرار دارند. بانک‌های صادرات، بانک مهر اقتصاد و بانک انصار که گفته می‌شود به دلایلی غیر از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحریم شده بودند. پیش از این حسین یعقوبی مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تحریم این بانک‌ها نیز در فاز بعدی لغو خواهد شد گفته بود این سه بانک به دلایل ارتباط با فعالیت‌های نظامی مورد تحریم قرار گرفتند. ایران ارتباط این بانک‌ها را با فعالیت‌های نظامی رد کرده است. از سوی پس از اجرای برجام، سویفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، نیز روز یکشنبه اعلام کرد که بانک‌های ایران را از تحریم خارج کرده و این بانک‌ها می‌توانند از خدمات پیام رسانی مالی این شرکت استفاده کنند. مرتاد امادی:
سویفت خب سریع‌ترین و کم هزینه‌ترین روش انتقال پول و پرداخت‌های خرید و دریافتی هاست در حال حاضر در جهان و تقریبا بانک‌ها خارج از سوئیس، برخی از بانک‌ها به طور رسمی دیگه خارج از سوئیس تازه نیستن کاری انجام بدن به خاطر اینکه هزینه‌اش برای اونها بالاست. در این چارچوب بازگشت ایران و سیستم بانکی ایران به سوئیفت مهمترین بخش این صحبتی که الان امروز شما دارید در مورد بانک ها، یعنی بدون سوئیفت رفع تحریم ها که مثلا انتقال پول اینا باشه باز هفته ها میتونید، ولی که با سوئیفت شما اینو ظرف چند دقیقه میتونید انجام بدید.
علاوه بر رفع تحریم بانک‌های ایران و شرکت سوئیفت، رئیس کل بانک مرکزی ولی‌الله سیف از آزاد شدن 30 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران تا هفته آینده خبر داد. آقای سیف با تاکید بر اینکه ورود یک بار این مقدار پول به درون کشور منطقی نیست، گفته است که این پول صرف واردات کالاهای مورد نیاز کشور خواهد شد.
گزارش مرداد قاسم‌فر رو شنیدید در ارتباط با تحریم بانک‌های ایرانی که برداشته شده و تحریم سوئیفت هم علیه بانک‌های ایرانی رفع شده. اما بپردازیم به خبرها. اجازه بدید که خبرها رو خلاصه و فشرده‌اش رو از بابک غفوری آذر بشنویم و باز ادامه بدیم با شنیدنی‌های بیشتر از مجله شامگاهی رادیو فردا.
سلام دوباره به همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد گفت تشدید مخاصمه با عربستان سعودی منافع کسی را تأمین نمی کند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران می گوید درباره رد صلاحیت ها با رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده و به او گزارش داده است. آقای رحمانی فضلی عصر روز چهارشنبه در نشستی با فرمانداران و استانداران سراسر ایران گفت روز سه‌شنبه با آیت الله خامنه‌ای دیدار کرده و گزارش‌های لازم را به او داده است. او گفت وزارت کشور به تلاش‌هایش در زمینه رد صلاحیت‌ها ادامه خواهد داد. آیت الله خامنه‌ای می‌گوید در هیچ جای دنیا کسی که اصل نظام را قبول ندارد به مراکز تصمیم‌گیری راه نمی‌دهند. او با اشاره به سخنان اخیرش مبنی بر اینکه از افراد مخالف نظام خواسته بود در انتخابات شرکت کنند گفت بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند، نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد بفرستند مجلس. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز سوم بهمن ماه به تهران می رود. شماری از مقام های چین از جمله وزیران خارجه، بازرگانی، گمرک، اقتصاد و رئیس سازمان انرژی اتمی این کشور شی جین پینگ را در این سفر همراهی می کنند. سیامک رهپیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان از احتمال افزایش 10-15% تایید صلاحیت ها خبر داد. وی شامگاه سه‌شنبه در برنامه ویژه گفتگوی خبری تلویزیون ایران گفت تاکنون حدود 40% از داوطلبان انتخابات مجلس تایید صلاحیت و حدود 25% رد صلاحیت شدند و حدود 28% نیز صلاحیتشان احراز نشده است. و محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستان با انتشار بیانیه‌ای دست داشتن در حمله روز چهارشنبه به دانشگاه باچاخان در پاکستان را رد کرد. این بیانیه ساعتی پس از اظهارات یک فرمانده ارشد طالبان پاکستان منتشر شد که گفته بود حمله به این دانشگاه توسط 4 تن از جنگجویان او صورت گرفته است. حمله مهاجمان مسلح به دانشگاه باچاخان در منطقه خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان دست کم 21 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. محمد
سپاسگزارم بابک غفوری آذر که تازه این خبرها رو به آگاهیتون رسوند. اما همونطور که در ابتدای این مجله شامگاهی هم گفتم، مجمع جهانی اقتصاد از فردا صبح رسما کار خودش رو در داووس در کشور سوئیس آغاز میکنه. از ایران محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای حضور در این اجلاس راهی سوئیس شدند. اونها امروز هم در یک نشست حضور یافتند و از اقتصاد ایران، تحریم‌ها، گفتگوهای هسته‌ای، نقش ایران در منطقه و تنش‌ها با ریاض گفتند. بیشتر بشنویم در گزارش سمیرا قرایی.
46مین مجمع جهانی اقتصاد با حضور بیش از 40 تن از سران و رهبران کشورهای جهان از اول بهمن ماه تا یکشنبه 4 بهمن ماه در شهر داووس در کشور سوئیس برگزار خواهد شد. در مجمع جهانی امسال آقایان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز حضور دارند. آقایان ظریف و نهاوندیان بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی با عنوان گام‌های بعدی ایران و جهان سخنرانی کردند. محمد نهاوندیان در بخشی از صحبت‌های خود در مجمع جهانی اقتصاد به توان اقتصادی دولت حسن روحانی اشاره کرده و می‌گوید:
During those sanction years the new administration
در طول سالهای تحریم دولت جدید توانست اقتصاد را از رشد منفی نجات داده و آن را مثبت کند و همینطور تورم را کاهش دهد. دولت جدید ایران توانست تورم را از 35% به 13% برساند و این نشان دهنده جهت و نگاه دولت جدید به اقتصاد است.
آقای ظریف نیز در صحبت‌هایش در خصوص تلاش‌هایی که او به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در مذاکرات هسته‌ای انجام داده به سختی‌های این مذاکرات و نگاهش به دیپلماسی اشاره می‌کند و در بخش‌هایی از صحبت‌هایش از همسایگان ایران گله می‌کند که پیروزی دیپلماسی و برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران را تهدیدی علیه خود می‌دانند. آقای ظریف همچنین در ادامه به نگرانی آمریکا از برنامه موشکی ایران اشاره می‌کند.
Our defense budget particularly
بودجه دفاعی ما که مشخصا صرف سخت افزارهای نظامی می شود 1/10 عربستان هم نیست. به نظر من عجیب است که آمریکا نگران برنامه موشکی ماست. این برنامه دفاعی است و از هیچ قانون فعلی بین المللی تخطی نمی‌کند.
محمد جواد ظریف همچنین در سخنرانیش در بعد از ظهر چهارشنبه در داووس به تنش‌ها میان ایران و عربستان کرده و خطاب به عربستان میگوید:
از زمان امضای توافق ژنو در سال 2013 همسایگی ما عربستان به وحشت افتاده است. دوستان ما، هیچ دلیلی برای وحشت نیست. ایران با شما همکاری میکند. ایران نمیخواهد کسی را از این منطقه حذف کند. نیازی به مقابله نیست.
اما در مجمع جهانی امسال بحران‌های جغرافیایی، بهداشت جهانی برای همگان و آینده تکنولوژی از مهمترین مسائلی است که مورد اشاره و بحث قرار خواهد گرفت. بر اساس نظرسنجی که از شرکت کنندگان در اجلاس به عمل آمده، مهاجرت اجباری مهمترین بحرانی است که جهان را تهدید می‌کند. در رتبه دوم تغییرات شدید اقلیمی است، در رتبه سوم شکست‌ها در کنترل تغییرات اقلیمی و درگیری‌ها در درون کشورها در رتبه چهارم تهدیدات است و در نهایت بلایای طبیعی بزرگ قرار دارد. امسال برخلاف 4 سال گذشته تهدیدات اقتصادی چندان جایی در موارد مورد بحث در داووس نخواهد داشت. کامران دادخواه کارشناس مسائل اقتصادی در تحلیل این نکته به رادیو فردا چنین میگوید:
باید عرض کنم که مسائل اقتصادی در صدر نیست امسال، ولی اقتصاددانان مشهوری که بعضیشون جایزه نوبل در اقتصاد رو بردن الان در داووس هستند و اینها درباره مسائل اقتصادی صحبت میکنن. مسئله عمده اقتصادیشون که و برشون مطرحه این است که آیا بهبود وضع اقتصادی که بعد از بحران اخیر شروع شده بود آیا ادامه خواهد داشت، یا اینکه الان یک شکست ایجاد خواهد شد و اقتصاد دنیا دچار اشکال خواهد شد. و یکی کند شدن رشد اقتصاد چینه و مسئله دوم مسئله افت قیمت نفت. بنابراین این مسائل صحبت خواهد شد و عقایدشون هم مختلف هستش. بعضیا فکر میکنن که این پایان بهبود اقتصادیه و بعضیا فکر میکنن که نه، بهبود ادامه خواهد داشت.
اجلاس داووس از پنجشنبه رسما کار خود را آغاز خواهد کرد.
گزارش سمیرا قرایی بود از اجلاس داووس. باز هم با یک گزارش اقتصادی دیگر در کنار شما هستیم. صندوق بین المللی پول تازه ترین ارزیابی خودش رو روز سه‌شنبه منتشر کرده و پیش بینی کرده که رشد اقتصاد جهانی ظرف دو سال پیش رو حداکثر به 3.4% خواهد رسید که عملاً 0.2% کمتر از پیش بینی قبلی این نهاد بین المللی است. حسن جعفری گفتگویی رو داشته با احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد و ابتدا از او پرسیده دلایل این تجدید نظر چیست؟
این سومین تجدید نظر پی در پی صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی‌های خودش از نرخ رشد اقتصادی در جهان و این تجدید نظرها نشانه بدتر شدن سریع وضع اقتصادی در دنیاست. مهمترین دلایلی که صندوق بین‌المللی پول به اون استناد میکنه کاهش شدید بازرگانی خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای نوظهوری همچون چین و برزیل و حتی ترکیه و همچنین پیدا شدن مشکلات در بازارهای مالی جهانه. بنا به آمار رسمی دولت چین که دیروز منتشر شده، برای مثال نرخ رشد اقتصادی سالانه این کشور طی سال گذشته به کمترین میزان خودش طی ربع قرن اخیر رسیده. همچنین قیمت نفت در بازارهای جهانی هم به کمترین میزان خودش طی 13 سال اخیر رسیده و نشان کاهش شدید تقاضا داره. چنین کاهش تقاضایی در مورد سایر مواد معدنی پایه هم مشاهده میشه. افزون بر این بازارهای سهام کشورهای گوناگون در سال جاری دارای افت شدیدی بوده و همه اینها شاخصهایی هستند که نشون میدن که اوضاع اقتصادی چندان به وفق مراد نیست. بنابراین بر اساس داوری صندوق بین‌المللی پول به هر حال وضعیت چنان نیست که رشد اقتصادی افزایش پیدا بکنه و به همین دلیل هم اونها تجدید نظر کردن در ارزیابی های خودشون.
آقای علوی اگه اجازه بدید به موضوع ایران هم بپردازیم. در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده یا در واقع بنابر این گذاشته شده که رشد اقتصادی ایران به 8% در سال برسه. سوال اینه که اگه اقتصاد جهانی دچار کاهش رشد بشه چه پیامدهایی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟
هرچند اقتصاد ایران جزء کوچکی از اقتصاد جهانیه و در سالهای اخیر هم تا حدی از اون منزوی بوده، اما به شکل قابل توجهی از تحولات اقتصادی جهانی تأثیر میپذیره. یکی از حلقه های پیوند اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی بازار نفته که انتظار میره که از رکود جهانی تأثیر بپذیره و در نتیجه علارغم تلاش دولت برای گسترش سهم ایران در بازار نفت و افزایش درآمدهای نفتی، رکود بازار نفت به مانعی برای افزایش درآمدها تبدیل میشه و بنابراین باید گفت که مشکلات رکود اقتصاد جهان به این وسیله منتقل میشه به اقتصاد ایران. به این ترتیب تشکیل سرمایه داخلی در ایران که مشروط به افزایش درآمدهای نفتیه با تنگنا روبرو خواهد شد، مگر اینکه سرمایه خارجی این نقصان رو جبران بکنه.
خب اجازه بدید به همین مطلب آخر که اشاره کردید، یعنی سرمایه خارجی به پردازی، مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که دستیابی به رشد اقتصادی 8% منوط به اینه که سالانه 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کشور بشه. به نظر شما کاهش رشد اقتصاد جهانی تأثیری بر جذب سرمایه خارجی به این میزان خواهد داشت؟
کاهش رشد اقتصادی در عرصه جهانی به معنای کاهش سرمایه گذاری خارجی هم هست. این به نوبه خودش به معنای دشواری در جذب سرمایه خارجی خواهد بود. اما اگر ایران بتونه با ایجاد تغییراتی در عرصه حقوقی و حقیقی موانع جذب سرمایه خارجی رو از بین ببره و مزیت جذب سرمایه در ایران رو نسبت به سایر کشورها بیشتر بکنه، بعید نیست موفق به جذب سرمایه خارجی بشه. اما این به این میزان و به این فوریت انجام پذیر نخواهد شد و البته زمان خواهد برد، به شرط اینکه ثبات و امنیت در اقتصاد ایران باشه، به شرط اینکه به هر حال آرامش و تنش زدایی در اصطلاح پیش گرفته بشه.
گفتگویی بود با احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد در خصوص صندوق بین‌المللی پول که در تازه‌ترین ارزیابی خودش که روز سه‌شنبه منتشر شده پیش بینی کرده که رشد اقتصاد جهانی ظرف دو سال پیش رو حداکثر به 3.4% خواهد رسید. بپردازیم باز هم به تهران. هوای تهران همونطوری که در ابتدای این مجله شامگاهی گفتم همچنان ناسالمه و گزارش‌ها میگه که غلظت آلاینده‌های هوا روز پنجشنبه بیشتر هم خواهد شد و در نتیجه ناسالم‌تر. شیرین فامیلی گزارش میده.
گرچه پس از دو روز تعطیلی مهد کودک ها و دبستان های ابتدایی در تهران، روز چهارشنبه 30 دی ماه کودکان راهی مهد کودک و مدرسه شدند، اما کیفیت هوای تهران همچنان برای گروه های حساس در شرایط ناسالم قرار دارد. محمد رستگاری، معاون پایش محیط زیست، به خبرگزاری فارس گفته است که میزان غلظت آلاینده ها روز چهارشنبه 30 دی ماه فراتر از حد مجاز است و فردا پنجشنبه افزوده می شود. به گفته او روز چهارشنبه برای نهمین روز متوالی هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد. او به افراد مبتلا به بیماری های قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه کرده است که از فعالیت و تردد غیر ضروری در مناطق آلوده در سطح شهر تهران خودداری کنند. در همین رابطه خبرگزاری ایرنا در گزارشی گفته است که تهران در سال 94 16 روز هوای پاک داشته است. علاوه بر این، به گفته محمد رستگاری، معاون پایش محیط زیست تهران، در سال جاری تهران 186 روز هوای